$2.5 میلیارد هست شده 25 میلیارد 250 اینا همه میره کنار، میگه باید هزینه بشه. چرا؟ میگه اگر ایران در مسیر قدرت فائقه و بازدارندگی بیفته، هژمونی آمریکا به خطر میفته و هر کشوری که هژمونی آمریکا رو به خطر بیاندازه لاجرم باید از بین بره. پس بنابراین اینجا پول مهم نیست، این داره فکر میکنه، میگه من توازن قوام تو عرصه بین المللی الان یک جانبه گرایی خیلی از کشورها رو منو گوش میکنم. الان تنها کشوری که به اصطلاح هژمونی من رو به خطر انداخته جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه. حمله و تجاوز آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و سرزمین ایران در واقع یک سیگنالی بود برای چین و روسیه، چون میگه اگه من ایران رو به اصطلاح حذفش کردم میام سمت شما پس اون چی که امروز میگه 250 میلیون دلار خرج کردم به سادگی هم میگه برای ما 250 میلیون دلار 250 میلیون دلاره. چرا ضرب در 180ش بکن 200ش بکن کلی پول میشه. پول رو مثلا تو فرغم باید بذاریم بریم چیز کنیم. تو ساختار اقتصادی اونجا و ساختار اقتصادی ما فرق میکنه. به دو تا تجار بزرگش میگه بیا این کارو بکنیم پول رو بده این امتیاز رو میدم. لذا راحت 250 میلیون دلار براش هزینه میشه و هزینه هم میکنه و درم میاره. چون بیزینسمنه دیگه.
بله.
اما بحث هژمونی آمریکاست، بحث دلار نیست، بحث تجهیزات نظامی با قیمت بالا قیمت پایین نیست. بحث اینه که هژمونی آمریکا به خطر افتاده. پایان شب 40 بالا بردن پرچم سفید و اعلام تسلیم و آتش بس توسط نتانیاهو و ترامپ به مفهوم این که جهان باید باور بر این داشته باشه که در شرایط کنونی ایران تونسته این هژمونی رو بهش ضربات سهمگینی بزنه و در این ضربات سهمگینی ایستادگی کنه، مقاومت کنه، زده ما زدیم، در نتیجه قدرت برتر خودمون در حوزه دفاع نشون دادیم، در حوزه حفظ کردن سرزمین نشون دادیم، لذا ما رفتیم جزء باشگاه‌های برتر قدرت جهان که در واقع صاحب گفتن هستیم، صاحب حرف زدن برای قدرتیم.
موضوع وقتی اگر بخوایم حالا از این منظری که شما نگاه کردید بهش بپردازیم، به هژمون امریکا بخوایم بپردازیم، طبیعتاً باید به هژمون دلار بپردازیم، طبیعتاً باید به ماجرای پترو دلار بپردازیم که در واقع مجالی براش نداریم توی این فرصت و این برنامه امروز که بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. اما پترو دلار یا دلار نفتی که سادش رو بخوام تعریف بکنم میشه میزان حجم معاملات نفتی بر پایه دلار، یه روزی در جهان 100% بود بعد از جنگ جهانی دوم. امروزی که داریم با هم دیگه حرف میزنیم رسیده به 55% و تا 20-30 گفته میشه که انقدر سرعت ریزشش زیاده که ممکنه بیاد مثلا نزدیک 40% بشه و ایسی حدود 15% دیگه توی همین 4 سال آینده، 3.5 سال آینده دیگه، 4.5 سال آینده دیگه بریزه. و این اون نقطه وحشت و ترس ایالات متحده هست. در واقع چین اینجا ماهیت دیگری پیدا میکنه، شرایطش کاملا متفاوت میشه. من اینا رو واگذار میکنم آقای اعتمادی به فرصت دیگری که با شما گفتگو بکنم و بتونیم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای حمیدرضا اعتمادی کارشناس
سیاسی، من یه نکته بگم، عذرخواهی میکنم یه جمله برای اینکه وقتم ندارید. چون وقتی وارد حوزه اقتصاد میشیم، قدرت مفهوم واقعیش یک بخشش اقتصاده، اما امروز ایران اسلامی قدرت درون سرزمینی آمریکا رو به چالش کشیده. بعد باید یه شاخش رو بکشیم سمت اقتصاد دلار، یه شاخش رو بکشیم سمت دیپلماسی و میدان. لذا اون چی که امروز اتفاق افتاده، چالش عمیقی که داره به خطر افتادن موجودیت هژمونی آمریکاست. به همین خاطر تمام توانش اینه که یه امتیازی از این جنگ بگیره، خوراک داخلی برای خودش بکنه
و بتونه در حالا میدان بزرگترش مقابل چین در واقع کارت بازی بزرگتری در اختیار داشته باشه. ممنونم آقای اعتمادی.
اعتبار اینه که آمریکا فرو بپاشه جاشو به چین بده خیلی زیاده.
متشکرم، شب عالی بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صدمه داره جنگ، نمیخوام این کار کنم. هیچ کس، هیچ آدم عاقل و منصفی منکر صدمات جنگ نیست، ولی چیزهای دیگری هم، تولد دیگری، رستاخیز دیگری هم در ملت ایران وقوع پیدا کرده که اون رو هم نمیشود انکار کرد. جلوه‌هاش متعدده، از کسانی که عکس میگیرن، پادکست درست میکنن، فیلم درست میکنن، سریال درست میکنن، و مهمترینش این حضور نمیدونم ده ها میلیونی توی تمام شهرهای کشور، تو شباب خصوص، فوق‌العاده است. شما این حال و احوال رو مگر تو سال 1357 توی بهمن ماه و اسفند ماه و اینها تجربه کرده باشیم، وگر نه، و یا مقاطعی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. ولی این دفعه کیفیتش هم متفاوته، واقعا گسترش هم متفاوته، از مرزهای ما هم عبور کرده. توی امریکا تظاهرات علیه جنگ ایران برگزار میکنن و پرچم جمهوری اسلامی ایران دستشونه. شما فکرشو میکردین که آدمای امریکایی، مردم امریکا با پرچم جمهوری اسلامی ایران توی خیابوناشون تظاهرات بکنن؟ تو شهرهای دیگه و جلوه های دیگه واقعا دست مردم عراق رو میبوسیم، مردم پاکستان رو، مسلمین و شیعیان تو جاهای مختلف، کشورهای مختلف دنیا که متوجهن چه جنگی توی ایران در مقابل همه شرک و استکبار جهانی در واقع داره اتفاق میفته. ما زندگیمون اما با همه عناصرش عموماً واقعا نمیخوام اغراق کنم، بالاخره یه چیزهایی هم الان قادر به انجامش نیستیم، اما اونچه که زندگی ما رو ادامه بده، امتداد پیدا بکنه، حتی به جریان توسعه‌مون هم داریم این روزها ادامه میدیم، یعنی فقط زندگی روزمره‌مون نیست. راجبش انشالله حرف خواهیم زد، گفتگوهایی خواهیم داشت که به نظرم گفتگوهای مؤثر و پندآموزی خواهند بود. اولین گفتگو. طبیعتاً این روز و شبها خیلی یادها با ماست، به تجلیل و اکرام و بزرگی و تحسین، از جمله شهید قاسم سلیمانی عزیز ما، سپهبد قاسم سلیمانی، و خیلی جایشون رو خالی میکنیم و خیلی ممنون دارشیم. یعنی فکر کنین که اگر شرایطی که فراهم شده بود از دست نمیرفت در سوریه و عراق و لبنان و اینها، طبیعتاً وضعیت ما با اون چه که الان هست در جنگ خیلی متفاوت بود. شاید اصلا این جنگ اتفاق نمی افتاد، یا اگر حتی اتفاق هم می افتاد، ما دیگه سنگر آفندی و پدافندیمون چند هزار کیلومتر جلوتر بود. خانم زینب سلیمانی اینجا، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
شما طبیعتاً هم در دوران حیات پدر و هم بعد از اون رفت آمد داشتید با خانواده رهبری شهید ما، و میدانم که با دختر خانم شهید ایشون هم معانستی داشتیم. از اینجا شروع کنیم ببینیم که چی یادتون هست، لااقل یک دو تا ذکر خاطره ای اگر بکنیم برای شروع خیلی خوبه، تا بعد برسیم به بقیه موضوعات.
بله، من توفیق داشتم که هم قبل از شهادت حاج قاسم هم بعد از شهادت ایشون، البته به جهت اینکه خود حضرت آقا خیلی اهتمام داشتن نسبت به خانواده شهدا، یعنی نمیشه گفت فقط ما، ولی خب به جهت اون نسبتی که بین خود آقا و حاج قاسم وجود داشت، اون علاقه و ارتباط و صمیمیت،
بله، رفیق
خوشبخت ما،
این تعبیر آقاست،
بله، به همین جهت خب ما یه ارتباط نزدیکی داشتیم، خصوصا با سبیه شهید ایشون بشرا خانم، البته هم با هدا خانم هم با بشرا خانم، اما خب بیشتر بشرا خانم رو توی مراسمات و محافل دیگه می دیدیم، و از این روی ارتباط صمیمی و نزدیکی وجود داشت. این هم خب نشأت گرفته از نگاه آقا به خانواده شهدا بود، که فرزندان ایشون هم به نسبت همین مسئله تکریم می کردن خانواده شهدا رو، و خب اون ارتباط صمیمی که بله. از قبل از شهادت حاج قاسم وجود داشت و بعد از شهادت ایشون. من واقعا آقای شهید فر خیلی قصه خوردم بعد از شهادت آقا، از حیث اینکه خب ما خودمونم یه همچین چیزی رو تجربه کرده بودیم، حالا در وسعت شهید خودمون، در اندازه شهید خودمون، تهمت ها و حرف ها و حدیث هایی که پشت سر افراد زده می شد، خصوصا خب خانواده حضرت آقا خیلی در معرض این مسئله بودن و من چون از نزدیک می شناختم خانواده آقا رو، خیلی قصه می خوردم و بعد از شهادت حضرت آقا که به همراه خانواده شهید شدن، این خیلی این قصه مضاعف و بزرگ شد. دختر خانم ایشون، من میتونم به جرئت بگم چون من چندین بار منزل ایشون رفته بودم و از نزدیک ایشون رو میشناختم، با هم صحبت میکردیم، گپ میزدیم، اهتمام ایشون، احترام ایشون، تواضع ایشون، تدین ایشون واقعا در همه فرزندان این چنین بود، واقعا نه به جهت این که فرزندان حضرت آقا هستن ما الان داریم اینها رو میگیم، واقعا خودشون شخصیتا این نوع تربیت آقا در خانواده واقعا شما میدیدین در همه فرزندان و ایشون واقعا در سادگی زندگی، یعنی بسیار انسان ساده‌ای بود، بسیار دلنشین بود و شما وقتی با ایشون حرف میذاری اصلا احساس نمیکردی که داری با دختر خانم بزرگ رهبر انقلاب صحبت میکنی. واقعا من ایشونو در جایگاه یه خواهر بزرگتر میدیدم. واقعا سبک زندگی، منزل ایشون رو من بارها رفته بودم، واقعا کسی فکر کنم باورش نمیشد اگر بود و میشد رفتید، این منزل دختر بزرگ حضرت آقاست.
کوچیک،
بسیار منزل کوچیک و معمولی، بسیار معمولی.
ما یه شبی نمیدونم دیدین یا نه با آقای کامل خجسته، دکتر کامل خجسته حرف میزدم که همسر مقام معظم رهبری شهید ما میشن عمه ایشون.
بله.
و یه چند تا عکس هم داشتیم، همینا که منتشر شده از خونه بله خود حضرت آقا و اینا رو. آره اونجا یه ذره راجع به همین مختصات، راجع به حالا یه چیزی تو یکی از اون عکس‌ها هست که من تازه فکر کنم اون زیلوئه، چون گفت زیلو هم نیست، رو فرشیه.
بله واقعا همین بود، یعنی اینجوری نبود که فقط الان این مثلا یه تصویری منتشر شده بعد از شهادت آقا و یه زندگی قبلش بوده که متفاوت با این بوده.
همین.
اصلا
همین.
و دختر خانمش ایشون هم همینطور بود، فرزندان ایشون هم همین سبک بله. زندگی رو داشتن.
بله.
من دیدم بعد از شهادت ایشون تصویر نوه حضرت آقا که منتشر شد، که ایشون بسیار نوه شیرینی بود و واقعا چه جان عزیزی واقعا از دست رفت. من وقتی دیدم که یه تصویر منتشر شده که عکس پستونک ایشون رو گذاشته بودن و گفته بودن که این قیمتش اینقدره، برای ماها چیز، ماها که نزدیک میشناختیم خانواده آقا رو، واقعا چیز عجیبی نبود.
همین دیگه،
همین بودن، واقعا همین بودن، یعنی چیزی خارج از این سادگی و این تواضع نبودن اصلا. همه اعضای خانواده، عروس خانم ایشون، خانم آقا مشتبا که به شهادت رسیدن، همینطور واقعا
هر دو معلم درس میدادن، در
تواضع، در احترام و ادب، در تکریم خانواده شهدا. مثلا ما یه وقتی جاهایی میرفتیم مشترک بقیه اعضای خانواده شهدا بودن، نحوه برخورد فرزندان حضرت آقا، خانواده آقا رو با خانواده شهدا ببینیم، واقعا شما مثلا میگین که خب خوبه آدم متواضع باشه دیگه، در این حد مثلا تواضع، در این حد فروتن، واقعا خیلی عجیب و برای همه آدم ها هم جذاب بود. یعنی در وهله اول که می دیدنشون واقعا عجیب غریب بود برایشون که مثلا واقعا ایشون دختر خانم آقاه. من مثلا یه وقتایی که بعضی از خانواده شهدای مثلا لبنانی، عراقی، یمنی می اومدن دیدار آقا، مثلا ایشون اگه تو حسینیه تو مراسم حضور داشت، من مثلا معرفی می کردن، دوست داشتم ایشون رو مثلا ببینن، چون می دونستم که وقتی ببینن خیلی شوکه میشن و واقعا تا ساعتها ذهنشون درگیر میشد که اینا واقعا فرزندان آقا هن، اینقدر ساده، اینقدر بیالایش. و من یادمه که یه بار ما بعد از جنگ 12 روزه با هم صحبت میکردیم، ایشون خیلی به خانواده ما محبت داشت واقعا. من همین الان داشتم که واقعا یاد ایشون میافتم، خیلی برام سخت. محبت ایشون واقعا از ذهن ما، از دل ما واقعا پاک نمیشه، اینقدر با محبت بودن. با هم صحبت میکردیم و حالا احوال میکردیم و ایشون هم خب به جهت دوستی و صمیمیتی بین ما بود، همیشه حال احوال بقیه خانواده شهدا، دوستان ما، مثلا یه وقتی از خانواده آقا سید احوال میپرسیدن، چطورن، خوبن، اینها صحبت میکردیم با هم دیگه. همسرتون
میفهمی؟
هم آقا سید حسن هم سید هاشم.
آها.
وقتی با هم صحبت میکردیم من یادمه که ایشون من بهش گفتم که خیلی طور خدا مواظب آقا باشین، الان دیگه همه دلها به سمت نگران آقا. ایشون من گفتن که همون صبحی که این حادثه جنگ 12 روزه شروع شد با ترور فرماندهان، میگو من نزدیک حضرت آقا بودم و با صدای پدافند، ما چون نزدیکشون رو ظاهرا هدف قرار داده بودم، میگو با صدای پدافند که ما بلند شدیم متوجه شدیم، من رفتم خدمت آقا و دیدم آقا در حال عبادت هستن، ازشون خواهش کردم که مثلا از اینجا خارج شین، دیگه به صلاح نیست که شما اینجا باشین. آقا فرمودن که وقتی مردم ما در معرض خطر هستن چرا من باید خودم رو قایم کنم، ما هم مثل مردم. وقتی اینو گفتم من واقعیتش خیلی اون روز نگران شدم، یعنی به ایشون گفتم که تو رو خدا این آقا متعلق به خودشون فقط نیستن، متعلق به میلیون ها مسلمان هستن که واقعا قلبشون با قلب آقا میتپه. ایشون گفتن دیگه شما آقا رو میشناسین، آقا منششون اینه و حتما، البته این رو هم تاکید داشتن که آقا خیلی نسبت به مسائل امنیتی و حفاظت و اینجور مسائل واقعا گوش میدن به حرف تیم حفاظت و اینا، ولی به هر حال هیچ تفاوتی قائل نمیشن توی شرایط. میگن اگر مردم ما زیر بمباران هستن، جانشون در خطره، چرا ما باید فرار بکنیم؟ دشمن به خانه ما حمله کرده، ما هم جزوی از این مردم و این خانه هستیم، باید بمونیم و اگه قرار خدا اینجوری تشخیص داده که اتفاق بیفته، مثلا هر چی که مصلحت الهی باشه. اونجا ایشون رو احساس کردم که خیلی خودش همین که داشت برای من تعریف میکرد مضطرب، یعنی با یه استرابی تعریف میکرد. من اونجا به ایشون هی خواهش میکردم که با شما با ایشون صحبت کنین، خانواده رو ایشون مثلا یه فشاری بزنن که بیشتر مراقبت بکنن، دیدارها رو کمتر بکنن. البته خب خیلی تفاوت پیدا کرد شرایط آقا دیگه، هم متوجه شدن، یعنی چیز مخفی نبود دیگه. بعد از شهادت فرماندهان و جنگ 12 روزه مدل دیدارهای آقا اصلا تغییر کرد و اصلا خیلی مراقبت‌های بیشتری اتفاق افتاد. اما ایشون خیلی توی این حال بود که مثلا من به زندگی بعد از آقا برام خیلی سخت، خیلی. و ایشون واقعا هیچ وقت، همیشه کنار آقا بود، همیشه کنار پدر مادرشون بودن، هیچ وقت ترک نمی‌کردن اونجا رو. من اون روز وقتی شنیدم واقعیتش قبطه خوردم به حال ایشون، که خوش به حالشون واقعا. ما بعد از شهادت حاج قاسم خیلی قبطه خوردیم که چرا ما کنار ایشون نبودیم.
خواهر پدر شما کارشون اختزاعات دیگری داشت و سفرهای متعدد، بله. دیگه سخت میشد،
ولی واقعا قبطه خوردیم به حالشون و خوش به حالشون، یعنی انقدر سعادت داشتن که خب کنار حضرت آقا به شهادت برسن.
از آقای حال شما میشناسین دیگه، آقای دکتر مصباح باقری کنی،
بله. ایشون هم
که داماد معظم رهبری شهید ما بودند و همسر هدا خانوم،
بله.
من شنیدم بعد از شهادت، شنیدم که توی به خصوص چند ماهی اخیر گفته بودند که آقا رو دیگه تنها نمیذارم، چون ایشون استاد دانشگاه بودن،
بله.
کار خودشون هم داشتن بالاخره خیلی زیاد، ولی دیگه حسابی نزدیک مونده بودند و خیلی کاراشون رو در واقع داخل محدوده‌ای که یا خونه‌شون که نزدیک آقا باشن انجام بدن. این یک. دو، این که شنیدم گفتند که همین معنی که توی فرمایش شما نسبت به خانم بشرا خامنه‌ای بود، در ایشون هم گفته بود من بعد از ایشون نمیتونم زندگی بکنم و مدام دعا میکنم که بعد از حیات آیت الله خامنه‌ای من دیگه زنده نباشم. دعاشون مستجاب شد. میشناختی دکتر مصباح؟
من اصلا خودم رو واقعا مدیون ایشون میدونم.
چرا؟
ایشون خیلی در کار حاج قاسم به ما کمک کردن، خیلی، واقعا مثل یه برادر بزرگتر. اولا که ایشون واقعا انسان متواضعی بود،
وارسته
و بسیار متدعیه، اخلاق مدار. یه وقتی ما مثلا یه جلسه میذاشتیم عمومی، دوستان دیگری هم بودن، مثلا بحث افراد و اشخاص میشد که مثلا این اینجوریه اون اونجوریه، یه وقتی تو جلسات بحث میشد اسم آورده میشد، ایشون میگفتن آقا این بحثا رو اصلا نیارین. حتی مثلا ممکنه بعدم یه سری حرفا در مورد بعضی از افراد مثلا خیلی پیچیده باشه توی کشورشون، میگفت این حرفا رو نزنین، توی اصلا این بحث ها رو نکنین. ما اینجا نشستیم جمع شدیم برای یه چیزی، برای یه موضوع دیگه‌ای، بحث افراد رو نیارین. ما نه خبر داریم از واقعیت ماجرا، نه کسی میتونه واقعیت ماجرا. بعدم که روی آبروی افراد و حرمت افراد خیلی ایشون تاکید داشت. بعد از شهادت حاج قاسم ایشون بارها و بارها تو موضوعات مختلفی که ما درگیر بودیم در مورد کار ایشون کمک میکردن، واقعا هم کمک میکردن. یعنی اینجوری نبود که شما احساس کنید که مثلا حالا در حد یه تماس تلفنی باشه. اینها آخرین باری هم که من باشون صحبت کردم همین بعد از ایام سالگرد اخیر حاج قاسم بود که ایشون تماس گرفته بودن و در مورد کارها و تولیداتی که اتفاق افتاده بود صحبت میکردن. اینقدر براشون مهم بود این موضوع که خیلی چیزا رو اگر ندیده بودن به من میگفتن بفرستین من ببینم که با هم در موردش صحبت بکنی. و واقعا از دل و جون کمک میکردن. واقعا یه وقتایی مثلا حتی مثلا از آقا نکته‌ای رو سوال میکردن به ما میگفتن که مثلا منظور آقا تو این حرفشون این بوده، شما برین این جهت کار رو برجسته بکنین. خیلی به عنوان یه برادر بزرگتر، نه به عنوان که حالا ایشون داماد حضرت آقا هستن و مثلا حالا یه ارتباطی وجود داره، و خیلی هم مراقبت میکردن که این ارتباطشون فراتر نره، یعنی آقا رو اذیت نکنه، چون ایشون با دایره افراد خیلی زیادی در ارتباط بودن، افراد گسترده‌ای رو می‌دیدن، طیف‌های فرهنگی خیلی. کشور همه با ایشون خیلی. خاطره دارن. همیشه هم کمک می‌کردن که جوش بدن ماجرا رو، یعنی اگه یه وقت اختلافی و موضوعی هم وجود داره ایشون مثلا واسطه بشه و حل کنه اون موضوع رو. واقعا یه جوری بود نقششون که کمک می‌کردن، جلو می‌بردن، نظر می‌دادن، حمایت می‌کردن، پیشنهاد می‌دادن. و یه وقتی هم مثلا یه وقتی من میشنیدم مثلا یه موضوعاتی مطرح شد و میگفتن خب برین شما از آقا مثلا استعلام کنید، ایشون میگفتن من از آقا تو این موضوعات اصلا حد و شأن خودم نمیدونم که برم سوال کنم، نمیخوام خیلیشون رو تحت فشار قرار بدم برای اینکه مثلا حالا حرفی نکته چیزی خارج بشه از دفتر. ولی واقعا نقش برادری داشتن و ایشون هم جزو شخصیت هایی که واقعا گمنام و مظلومانه به شهادت رسیدن. یعنی خود ایشون جایگاه ویژه‌ای دانشگاهی داشتن،
بله،
بسیار تحصیل کرده، بسیار شخصیت وارسته و متدینی داشتن و غیر از این تلاش میکنن تو همه جهتها کمک بکنن واقعا. و دلسوز آقا بودن واقعا، واقعا بودن.
داشتم عکسای، حالا شما اگه میتونید ببینین، داشتم عکسای دکتر مصباح باقری کنی رو مرور میکردم. آقای دکتر مصباح فرزند آیت الله باقری کنی هن که عضو مجلس خبرگان. خبر دارین خوبن؟ پدر دکتر رو خبر ندارم مدتیه، انشالله که سلامت باشه. و برادرشون آقای دکتر علی باقری، همینطور که خانم سلیمانی گفتن، معاشر و مجالس بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و
بسیار زیاد،
آره خیلی، واسطه بسیاری از کارها و امور
افرادی جایی. هم که اصلا غالبا ممکنه خیلی مثلا همراه نباشن، ولی ایشون تلاش میکرد که جذب کنه. اگر مثلا یه دلخوری مجازی پیش اومده بهشون مثلا وساطت میکرد، میگفت آقا تماس میگرفت، پیگیری میکرد. این خودش خیلی به نظر من نقش مهمی ایشون داشت تو این موضوع.
بنده خدا دست به تلفن،
بله،
و مدام تلفن دیگران رو هم جواب بدن،
بله.
یه وقتی امیدوارم هنرمندان ما به خصوص کارگردانان ما حاضر بشن و خاطراتشون رو از دکتر مصباح باقری کنی بگند. توی روند ساخت بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران ایشون خیلی مؤثر بودن، کمک بکنن، تسهیل بکنن که کار به سرعت انجام بشه، به درستی انجام بشه، اونچنان که میل سازنده هاش بود. خیلی خوب، یه فرصتی خواهیم داشت. خوب شد هم یاد کردیم از رهبری شهید، هم دختر خانم شهیدشون، هم نوه شهیدشون، هم دکتر مصباح باقری کنی. انشاءالله که همه اعضای خانواده سلامت باشن. گفتگوم رو با خانم سلیمانی ادامه میدم.
من این توفیق رو داشتم که با بعضی از خانواده های شهدا بنشینم روی فرششون، زیر سقفشون، و صمیمانه حرف بزنم باشون.
مادر شهید هستید شما؟
بله.
حال حالتون خوبه؟
بنده خودم هر جا منزل شهدا میرم با وضوح وارد میشه.
در این روزهای اول سال مواسات کنیم، به سراغ خانواده های شهیدان برویم، همه احترامتون را نثار آنها کنیم.
آرزوی ما اینه که ما رو خداوند در قیامت با بچه های شما محشور کنه، با این شهدا محشور کنه.
نوشتم تقدیم به خانواده شهید عزیز آقای سید علی خام بسطاش.
با خانم زینب سلیمانی گفتگوم رو ادامه میدم. جنگ دیگه، بالاخره بزرگانی رو از دست دادیم، گروه های مختلف مردم این ها که تحملش سخته، ولی قدردان ملت ایران و از این خونها برای رشد این کشور، زیانت این کشور، زندگی بهتر برای مردم کشور استفاده میکنه. شهید سلیمانی، همینطور که اوایل حرف شما هم اشاره کردین، یه رابطه ویژه با رهبر انقلاب داشتن. شما بعضن گفتید خاطره هایی رو، ولی خیلی هاش هم ناگفته باقی مونده. اگه حال حوصله دارین یادتونم میاد یه چیزایی، بد نیست که به این رابطه و رفت آمد و حتما تو خونه می اومدن مثلا میگفتن که من امروز پلو آقا بودم مثلا این اتفاق افتاد، یا فردا قراره برم، شما احتمالا میگفتید که بابا مثلا این لباس رو نپوش پلو آقا میری، این لباس رو بپوش مثلا.
خاطره که خیلی زیاده واقعا.
خب خاطره بگینا.
اینقدر ذهن ما پر از تصاویر، چه زمانی که
شما حافظتون خوبه ماشاءالله بزنم به تخته
زنده باش، چه بعد شهادتشون. خب خیلی واقعا آقا لطف و محبت داشتن نسبت به ما. رابطه آقا و حاج قاسم هم این صمیمیت و علاقه و واقعا اهتمامی که هم واقعا آقا نسبت به حاج قاسم داشتن، هم حاج قاسم به عنوان سرباز نسبت به آقا داشتن، یه چیزی بود که مخفی نبود. یعنی ما بعد از شهادت حاج قاسم هم که پروژه تاریخ شفاهی ایشونو شروع کردیم و با افراد مختلف گفتگو میکردیم، اولین چیزی که میگفتن یه عبارتی میکردن، میگفتن دیگه حاج قاسم عزیز کرده یا آقا بود. چه توی جلسات آقا مثلا حواسشون بود حاج قاسم کجا میشینه، یا اگر موضوعی مثلا مربوط به مسائل منطقه یا موضوعات دیگه بود، نظر ایشون رو حتما تو جلسه میگرفتن. یا حتی مثلا من توی گفتگوهایی که از دوستان دیگه بعد از شهادت حاج قاسم شنیدم این بود که گفتن ممکن بود مثلا جلسات یه جوری بود که مثلا بحث‌های مطرح میشد، آقا نظرشون رو میفرمودن و خب مثلا تصمیم گیری میشد که چه اتفاقی بیفته. گفتن معمولا جلسات آقا و حاج قاسم دو نفره بود و یه جوری بود که بحث مفصل میشد، یعنی توی گفتگوی مفصلی میرفت که چه اتفاقی بیفته و آقا خیلی نظر حاج قاسم توی میدان و در بعد منطقه براشون مهم بود که ایشون تصمیمش یه، نظرش یه، با توجه به شناخت و تجربه‌ای که داره چی رو میبینه برای اون کار بهتره. در مورد قبل از شهادت ایشون که خب بابا واقعا یه وقتی خدمت آقا میرفتن، ما اصلا صبح متوجه میشدیم ایشون قرار خدمت آقا برن، خیلی بانشات و سرحال بودن و میدونیشون معمولا گزارشی رو که برای آقا آماده میکردن فکر میکنم بالای 10 بار میخوندن.
یعنی یک متن خودشون مینوشتن، بله. هی
ویرایش میکردن، انقدر اصلاح میکردن. یه چیزی هم نبود که مثلا ایشون به دفترشون بگن که خب حالا مثلا اون گزارش رو تنظیم کنیم بفرستین، نه
خودشون
انقدر وسواس داشتن که چی داره خدمت آقا میرسه، به دست ایشون میرسه بخونن، حوصله آقا رو زیاد سر نبره، طولانی نباشه، بتونه به صورت مختصر وقت ایشون رو خیلی نگیره، به صورت مختصر توضیح بده اون چیزی که لازمه آقا بدونن و تصمیم بگیرن رو. بارها و بارها کلمه به کلمه بالا پایین میکردن این آمر. یعنی یه وقتایی مثلا من متوجه میشم ایشون مثلا میرفتن توی اتاقشون به من میگفتن که اگه کسی تماس گرفت، غیر از حالا افرادی که برای ما تعریف شده بود که اینها مثلا توی منطقه هستن و
کار ضروری دارن،
مثلا میگفتن دیگه کسی دیگه ای رو